سلام به شنونده های در حد کومیکولوژی، من دانیالم،
منم بابکم و این دومین اپیزود از دوگانه تنتن کومیکولوژیه.
ما تو کومیکولوژی در مورد کومیک صحبت میکنیم. بعضی وقتا داستان میگیم، بعضی وقتا فکت میگیم، بعضی وقتا نظرهای خودمونو میگیم، بعضی وقتا با آدمهای دیگه صحبت میکنیم، بعضی وقتا هم نمیدونم دیگه، فعلا همیناست. ولی حالا بعدا ممکنه کارهای دیگه هم به ذهنمون برسه و بعضی وقتا هم از اون کارا بکنیم. تو قسمت ویژه قبلی که اپیزود تنتن یک بود، خیلی اجمالی این فرانچایز رو معرفی کردیم و در مورد دلایل موفقیتش یه کوچولو حرف زدیم. داستان کمیک تنتن و خرچنگ چنگال طلایی رو تعریف کردیم، کلی هم با فنای تنتن گپ زدیم و یه گوشه ای از این گپ زدن‌ها رو هم توی اپیزود گذاشتیم که شما هم بشنوید و لذت در حد رو ببرید. اگه اون قسمت رو گوش نکردید که به نظرم بهتر اول برین اون رو گوش کنین بعد بیاین سراغ این یکی قسمت. ولی خیلی هم اونجوری نیست که حالا دو تا قسمت در ادامه هم باشن و اگه قبلی رو گوش نکرده باشین از این یکی چیزی متوجه نشین. اینه که اگه دلتون خواست میتونین اصلا این یکی رو اول گوش کنین بعد برین سراغ اون یکی. کی به کیه؟
یکی از موضوعایی که تو تنتن یک در موردش صحبت کردیم این بود که شخصیت تنتن یه جوریه که آدم میتونه راحت خودشو بذاره جاشو باهاش در واقع همزادپنداری کنه. ماجراهاش هم یه جوریان که درسته این همه خطرناکن، ولی بازم آدم بعدش نمیاد همراه تنتن باشه و اون همه سفر و ماجراجویی رو تجربه کنه. از جلد چهارم کتابای تنتن به بعد، یعنی سیگارای فرعون، هرژه کلی آدم داره خودش جمع کرد که توی درآوردن اطلاعات تاریخی و جغرافیایی جاهای مختلف بهش کمک کنه. این شد که دقیقاً از همون جلد پنجم، یعنی نیلوفر آبی، جزئیات کتابای تنتن به طرز وحشتناکی واقعی تر شد. همین کتاب یه جوری خیابونای شانگهای اون موقع رو به تصویر کشیده که آدم حس می‌کنه واقعاً وسط شهر وایساده. کتابای بعدی هم دقیقاً همین وضعیت رو دارن. خیلی خیلی دقتشون بالاست. یکی از ویژگی‌هاشون که آدمو خیلی جذب می‌کنه همین دقیق بودنشون و مطابق بودنشون با واقعیته. مخصوصا وقتی به این قضیه توجه کنیم که این کتابا تو زمانی اومدن که اینطوری نبود که مثلا هر وقت بخواید در مورد شانگهای اطلاعات به دست بیارین یا مثلا یه عکس ازش ببینین بتونین یه ثانیه‌ای تو گوگل هر چی می‌خواید پیدا کنین. اون زمانا، زمان اون خدا بیامرز، وقتی یکی مثلا یه کارت پستال از برج ایفل داشت به کل فامیل و دوست و آشنا نشونش میداد و اونا هم خب واقعا لذت می‌بردن چون جای دیگه‌ای نبود که بتونن همچین عکسی رو ببینن. حالا تو همچین شرایطی خوندن کتابای تنتن برای خیلی‌ها نزدیک‌ترین تجربه‌ای بود که میتونستن از سفر به دور دنیا داشته باشن. اگه از من بپرسین که میگم اصلا تا وقتی تنتن هست سفر برای چی؟ حتی همین الانش، نه قدیما. ولی خب من مگه چقدر از تجربه سفر کردم میدونم. حالا فوقش 4 تا شمال رفتم دیگه. حالا البته 4 تا شمالم نه، یه جنوبی هم رفتم و اینا، ولی به هر حال تجربه‌ام از سفر کردن شاید اونقدی نباشه که بتونم در این مورد تز بدم. برای همینم تو این بخش اپیزود از بچهای پادکست رادیو دور دنیا که پادکستشون تخصصی در مورد سیر و سفر و سیاحته دعوت کردیم تا نظر اونا رو هم بپرسیم. رادیو دور دنیا یه پادکست با موضوع سفر که توش پانتئا و علی در مورد مقصدهای مختلف گردشگری و کلاً مقوله سفر کردن حرف میزنن. پیشنهاد میکنم به پادکستشون یه سری بزنید و گوش کنید. لینکش هم تو توضیحات همین قسمت حتما میذاریم. الان هم تو این اپیزود رفتیم سراغشون تا ببینیم به نظر اونا که سفر کردن با زندگیشون گره خورده اصلا امکان داره آدم یه گوشه بشینه و یه کتاب دستش بگیره و باهاش حسه سفر واقعی رو تجربه کنه.
مرسی بابک و دانیال که ما رو دعوت کردین. آره بابک، منهای اون بخش آخر که البته گفتی کمی خوندن میتونی جای سفر رفتن رو بگیره که باهات مخالفیم، باقی صحبتات به نظر ما هم درسته. تنتن تو دوره ای اومد بیرون که جمع‌آوری شدن خیلی کار آسونی نبود و دسترسی آدما به اطلاعات جای مختلف دنیا خیلی محدودتر از امروز بود. آدمایی که سودای سفر داشتن سعی می‌کردن که تو سفرنامه‌ها رویای سفرشون رو دنبال کنن.
منم موافقم. حالا فکر کن که این کتاب کمیک استریپ هم باشه که بتونی با ورق زدن هر صفحه‌اش بین فریم‌هاش سفر بکنی. خیلی جالبه در این حالی که داری داستان رو دنبال میکنی از تصاویرش لذت میبری، میتونی کلی اطلاعات راجع به جاهای مختلف دنیا هم کسب کنی.
به نظر من کتابای تنتن تو بچگی شبیه قالی سلیمونی بود که روش میشستی و به جاهای مختلف دنیا سفر میکردی. تو هر کدوم از کتابا تنتن دست ما رو میگرفت و با خودش میبرد مأموریت. یه چیز جالب براتون تعریف کنم. من از همون موقع عاشق این بودم که یه روزی که بزرگ شدم شغلی داشته باشم که به خاطرش من بفرستن مأموریت تو جاهای مختلف. بعد هی هر جا که میرفتم مثلا مصاحبه و فرم استخدام و اینا رو میذاشن جلوم، دیدی یه بخشی داره که نوشته که اگه مجبور شیم بفرستیمت مأموریت میری یا نه. من با ذوق مینوشتم بله و همش منتظر بودم که کی منو بفرستین مأموریت. و خب تا امروز که حتی دارم توی شرکت گردشگری کار میکنم هیچ وقت پیش نیومده که منو بفرستن مأموریت.
ولی عوضش من به واسطه شغلم تا دلت بخواد مأموریت رفتم.
واقعا به تسودی میکنم.
حالا اینکه میگیم که با کتابای تنتن میشه سفر کرد، برای اینکه هرژه برای نوشتن این کتابا کلی تحقیق میکرده تا بتونه به واقعیت وفادار باشه. حالا اگه چند تا مثال بخوام بزنم، مثلا سر کتاب دوم تنتن یعنی تنتن در کنگو یه گزارش تصویری از هرژه چاپ میشه که مشغول خریدن صنایع دستی و لباسهای محلی کنگو بوده. حتی یه سری میزنه به موزه آفریقای مرکزی تو حومه بروکسل که اونجا با مرد پلنگنما آشنا میشه که عیننش رو هم تو یکی از فریمای کتاب میبینیم. یا مثلا سر هفتمین کتاب یعنی جزیره سیاه، هرژه یکی از طراحای خودش رو میفرسته بریتانیا تا از جایی که تنتن توش اتفاق میفته اطلاع جمع کنه. اونم نامردی نمیکنه و با یه چمدون پر از عکس و طراحی و کروکی برمیگرده و هرژه رو کلی خوشحال میکنه.
یه چیز جالبی هم برات بگم، هرژه این کتابو قبلا طراحی کرده بوده ولی وقتی طراحش برمیگرده اون عکس‌ها و مدارک رو میبینه با حفظ داستان دوباره مجبور میشه تصویرها رو از نو طراحی بکنه. اما یه چیزی که برام خیلی جالب بود این بود که یه جای خونده بودم که این آقای تنتن از روی کاراکتر واقعی طراحی شده که ظاهرا توی سال 1928 یه روزنامه دانمارکی به نام پولیتیکن میاد به مناسبت 100 سالگی ژول ورن یه مسابقه‌ای برگزار میکنه که برندش میتونسته یه سفری مشابه کتاب دور دنیا در 80 روز بره. این مسابقه حالا از شانس بد دختر یا هر چیزی اون موقع فقط بین پسرهای نوجوان برگزار میشده و برنده باید بدون همراه به یه سفر 46 روزه دور دنیا میرفته و مجاز بوده که از هر وسیله نقلیه‌ای که میخواد استفاده کنه به جز هواپیما. من فکرشو کن که برای همچین مسابقه احتمالاً خیلی آدم شرکت میکنن دیگه. از بین اون همه درخواستی که به این روزنامه میاد، اونا تصمیم میگیرن که یه پسر بچه پیشاهنگ 15 ساله رو انتخاب بکنن که انگار مدرسه رو هم ول کرده بود و منشی یه فروشگاه ماشین فروشی بوده. پال هولت که اسم همین پیشاهنگمون بوده یه روز صبح دانمارک رو ترک میکنه و با قطار و کشتی و بخار و اینا داشته کشور به کشور سفر میکنه. کشورها هم همون کشوری بودن که توی دور دنیا در 80 روز بهشون اشاره شده بوده و همزمان هم یه سری روزنامه و خبرگزاری ها سفرش رو پوشش میدادن و مردم رو آپدیت میکردن که این الان کجاست و داره چیکار میکنه. خلاصه هولت وقتی که بعد از 44 روز برمیگرده به دانمارک، یهو مواجه میشه با یه جمعیت 20,000 نفری که اومدن استقبالش رو یه روز خیلی باشکوه و تجربه میکنه و ظاهرا که خیلی به لحاظ حتی ظاهری هم با تنتن کتاب ما خیلی شباهت ها داشته. موهاش همجوری طلایی بوده، ککومک داشته و یه شلوار گلف کوتاهی میپوشیده.
البته که هرژه هیچ وقت زیر بار این داستان نرفت، ولی باید بهش بگیم که خب مرد حسابی وقتی که یه داستان واقعی همزمان با این که تا داری این داستان تنتن رو می‌نویسی اتفاق میافته و کاراکتری که این سفر رو رفته کاملا شبیه کاراکتری که تو طراحی کردی، خب
فکر آدم میرسم تا اینکه منبع الهامت اون بوده دیگه.
دقیقاً. حالا این داستان ها رو ولش کنیم، بیایم بریم ردپای تنتن رو توی بلژیک دنبال کنیم. تنتن که میدونید یکی از افتخارات بلژیکی هاست، برای همین تو در دیوارهای شهرهای مختلف بلژیک ردپای این کمیک محبوب رو میتونید ببینید. مثلا تو ایستگاه مرکزی قطار بروکسل یه دیوار بزرگ رو بهش اختصاص دادن. اگه گذرتون به بلژیک هم افتاد پیشنهاد میکنم حتما یه سری هم به موزه تنتن بزنید. حتی بازدید از موزهش هم مثل کتاباش ماجراجویانه است. تصور کنید توی مسیری دارید حرکت میکنید که از دل جنگل شما رو میرسونه به یه کشتی سفید بزرگی که تو دلش داستانهای تنتن رو جا داده. این کشتی سفید همون ساختمان موزه است که طراحش میخواسته تصور کنید از دریایی از جنگل کشتی به ساحل شهر رسیده. پنجره های شیشه‌ای بزرگ کشتی اجازه میده نور طبیعی راهش رو به داخل باز کنه و مرز جنگل و کشتی رو کمرنگ بکنه. وقتی وارد میشید یه سری راهرو و پل میبینید که اتاقهای مختلف موزه رو به هم وصل کرده و شما باید خودتون راه رو به بخشهای مختلف پیدا کنید. اگه عاشق تنتن باشید به راحتی نمیتونید از اینجا دل بکنید، چون توی اتاقهای مختلفش میتونید اسکچهای اولیه، اکشن فیگورا و مجسمه شخصیتهای مختلف داستان و حتی اشیایی که قبلا تصویرشون رو تو کتاب دیدید رو هم پیدا کنید.
به نظر من یکی از جذابترین بخشای موزه همون گیفت شاپشه. داشتم عکساشو نگاه میکردم تو اینترنت، اینجوری بودم که من اگه برم یه روزی اینجا طبیعتاً با جیب خالی میام بیرون، چون نمیتونم انتخاب کنم کدوم بخرم. اما یه چیز باحالی که هست اینه که لازم نیست برای دیدن تن تن حتما برین موزه. اگه مثل من و علی عاشق پرسه زنی تو شهر باشین، میتونین تو تورای پیاده گردی شرکت کنین که شما رو از مسیرهای مختلفی تو شهر میچرخونن که دیواراش پر از نقاشی‌های کمیکه و ردپای تن تن رو میتونین توش پیدا بکنید. در کنار همه اینا تو شهر بروکسل یه مرکز هنرهای کمیک هم هست که حتما باید بهش سر بزنید. اینجا دیگه در کنار تن تن میتونید لوک خوششانس، اسمورفا، آستریکس و اوبلیکس و خیلی از شخصیت‌های محبوب دنیای کمیک رو از نزدیک ببینید.
حتی خیلی خفنه که یه سری آژانس‌های مسافرتی اصلا پکیج‌های مسافرتی می‌فروشن که شما رو می‌بره به لوکیشن‌هایی که داستان‌های تن تن توش اتفاق افتاده. مثلا تور تن تن در مصر یا مثلا دنبال کردن ردپای تن تن در هند. حالا درسته که این آقای تنتن هیچ وقت تو سفراش به ایران سفر نکرده، ولی یادمه که چند سال پیش یه کلکسیونری یه نمایشگاه موقتی برگزار میکنه و کلی از اکشن فیگورای تنتن رو با خودش به تهران میاره. یادمه حتی یه سریشون لیمیتد ادیشن بودن و تعداد محدودی ازشون تو دنیا ساخته شده بود.
آره دقیقاً یادمه که اون نمایشگاه کلی سر صدا کرد و تنتن دوستا رو حسابی ذوق زده کرده بود. عین این بود که یه موزه موقت کوچیکی اومده بود تهران و فرصت داشتی که از نزدیک تنتنا رو ببینی. خب برگردیم به بابک و دانیال در استودیوی شماره 1.
ای بابا، ما دنبال یکی بودیم که بیا تایید کنه که تنتن خوندن جای سفر کردن رو میتونه بگیره. می‌خواستیم بشیم تو این وضعیت قرنطینه کمیکمون رو بخونیم و فکر کنیم که اوکی دیگه، حالا سفرم نرفتیم، ولی مثل اینکه نه، برعکس جواب داد. یعنی الان باید بشینیم منتظر که سفر رفتن دوباره اوکی بشه و هم سفرهای عقب مونده رو بریم، هم با این تعریفایی که بچه‌ها از موزه تنتن کردن انگار واجبه که یه سر بلژیک هم بریم. حالا البته یه جوری میگم بلژیک، انگار پول و ویزا و اینا همش ردیفه، تنها چیزی که جلو این سفر رو گرفته همین قرنطینه و ایناست. خب حالا بگذریم، برگردیم دوباره به سفرهای تنتن. یکی از جالبترین قصه های تنتن که تو جلد 20 کتاباش اتفاق میفته سفر به تبته که تو این اپیزود تصمیم گرفتیم داستانش رو براتون تعریف کنیم.
مثل بیشتر داستانهای تنتن، این داستانم با آرامش و راحتی و خوشی و گل و بلبل شروع میشه. تنتن و کاپتان هادوک و اسنوی تو کشور عزیز خودشون رفتن تعطیلات و توی هتلن. تنتن و اسنوی هر روز صبح میرن کوهنوردی و کاپتان هادوک هم همش شامپاین میخوره و روزنامه میخونه و غرغر میکنه. همه چی همینطوری داره آروم پیش میره تا اینکه تنتن یه نامه از دوست قدیمیش چنگ به دستش میرسه. چنگ پسر چینیه که تنتن تو ماجراهای کتاب نیلوفر آبی باهاش آشنا شده بود و با هم رفیق شده بودن. چنگ نوشته که داره یه سفر میاد اروپا و میتونن با تنتن هماهنگ کنن و همدیگه رو ببینن. تنتن خیلی خوشحال میشه که قراره بعد از این همه مدت رفیقش رو دوباره ببینه. اما همون شب یه خواب وحشتناک میبینه. این مثل یه خواب معمولی نیست که آدم دو ثانیه بعد بیدار شدن یادش بره. خیلی واقعیه. تنتن نمیتونه تصویر چنگو که توی کوه برفی گیر کرده و ازش کمک میخواد از ذهنش بیرون کنه. اون روز تنتن همه جا اسم چنگو میشنوه. توی رستوران هتل خانواده‌ای که دور میز کناریشون نشستن یه سگ دارن به اسم چنگ. حتی هر کی دور برشون عطسه میکنن میگه چنگ. به نظر کاپتان هادوک تنتن خیالاتی شده، بعدم خیالاتی شده. ولی تنتن مطمئنه که یه بلایی سر چنگ اومده و باید برن نجاتش بدن. کاپتان هادوک همینطوری هی مخالفت میکنه تا اینکه تو روزنامه میخونن که یه هواپیما از هنگ کنگ به مقصد نپال تو کوههای تبت سقوط کرده و متاسفانه چنگم جزو مسافرای همون هواپیما بوده. تنتن میخواد همون لحظه بلند شه بره کوههای تبت، ولی کاپتان هادوک بهش میگه بابا تابلو یارو مرده، الکی میخوای نه به راه بری که چی بشه. حالا البته اگرم اصرار داری بری خود تنهایی برو، ولی فکرش هم نکن که حتی 1% من باهات بیام. حتی 1%، یعنی اصلا محال من باهات بیام. تنهایی تنهایی تو این سفر، 100% تنها. دو روز بعد از اون مکالمه که کاپتان هادوک به تنتن اطمینان 100% داد که باش نمیاد، تنتن و اسنوی و صد البته خود کاپتان تو فرودگاه کاتماندو پایتخت نپال پیاده میشن تا از اونجا بزنن به کوهستانهای هیمالیا دنبال چنگ. یکی از کارمندای فرودگاه اونجا بهشون میگه که اگه میخوان از کوههای تبت برن بالا حتما باید برن سراغ شرپاها. شرپا اسم قوم محلی تبته که از چند قرن پیش تو کوهستان زندگی میکنن و این روزا شغل بیشترشون این شده که راهنمای محلی توریستا و کوهنوردای خارجی باشن و کوله‌پشتی‌هاشون رو براشون ببرن تا بالای کوه. تنتن و کاپتان هادوکی شرپا پیدا میکنن به اسم تارکی. تارکی اولش هیچ جوره قبول نمیکنه باهاشون بره، چون خودش لاشه هواپیما رو دیده و مطمئنه کسی از اون تو زنده نمیاد بیرون. ولی تنتن و هادوک انقدر اصرار میکنن تا بالاخره قبول میکنن. اون شب تنتن کولاشو پر از وسایل ضروری میکنه و هادوک هم نوشیدنیای ضروریشو بسته‌بندی میکنه و فردا صبح اول وقت تنتن و هادوک و اسنوی با تارکی و چند تا شرپای دیگه همه با هم راه میافتن سمت بلندترین و خطرناکترین کوههای دنیا. چند روز اول مسیرشون بدون مشکل میگذره. البته یه اتفاقای ریزی هم اون وسط میفته. مثلا کاپتان هادوک یه سری از همه میزنه جلو و از روی یه پل خطرناک رد میشه، ولی وقتی بقیه میرسن به پل معلوم میشه که اصلا مسیرشون از اون طرف پل نمیگذشته و هادوک باید دوباره برگرده همین طرف. یا مثلا یه جای دیگه چند قطره ویسکی از کوله کاپتان میریزه رو زمین و اسنوی یه قلپ ازش میخوره. سگ بدبخت با همون یه قلپ سگ مست میشه و میفته تو رودخونه، ولی تنتن نجاتش میده. یکم دیگه که از کوه میرن بالا میرسن به جایی که دیگه چیزی جز برف و صخره نیست. اولین شبی که تو برف چادر میزنن تا بخوابن، یکی آخرین بطری ویسکی کاپتان هادوکو میدزده. ولی تو این ارتفاع دزد از کجا اومده؟ کاپتان حسابی تعجب کرده، ولی شرپاها بهش میگن این سرقت خبیثانه قطعا کار یتیه، آدم برفی مهیب کوهستان.
خوب گوش کن صاحب هادوک، یتی یه هیولای بزرگ و قوی هستش. گاو میشای کوهی رو با یه دست از رو زمین بر میداره صاحب، استخوناشون رو خورد و خمیر میکنه. یتی واقعا موجود بدجنس هستش، وقتی کسی رو میکشه حتی به کله پاچش هم رحم نیستش. خیلی وقتا صدای زوزه های وحشتناک یتی تو کوهستان میپیچش و همه ی کوهنوردها و شرپاها رو میترسونش. هر کی گیره یتی افتاده الان اون دنیا هستش. یتی الکل خیلی دوست داره صاحب هادوک، باید حتما حواستون هستش که
لعنت خدا به دل سیاه شیطون. بس دیگه بابا، هستش هی آخر چسبانو مگه گرفتن ازتون که اینجوری حرف میزنین؟ این یتی و اینا همش بچه بازی و افسانه است بابا. این قصه ها رو مامان بزرگا واسه نوه‌هاشون تعریف میکنن که زیاد دور از خونه بازی نکنن. اصلا باورم نمیشه همتون دارین اینجوری بچه بازی در میارین. به جای اینکه داستان فولک برام تعریف کنین، درستایی بگرین ببینم این شیشه ویسکی من کجا غیب شده.
با این حرفای کاپتان هیچ کدوم از شرپاها دیگه جرئت ندارن مخالفت کنن. یکم دیگه میگردن و وقتی میبینن خبری از بطری نیست دوباره راه میافتن. چند دقیقه که میرن بالا یهو رو زمین یه ردیف ردپای بزرگ با چنگالای وحشتناک پیدا میکنن. شرپاهایی که مسئول باربری بودن با دیدن ردپاها دیگه یه لحظه هم معطل نمی‌کنن و درجا راه میافتن به سمت پایین کوه. فقط تنتن و اسنوی و هادوک میمونن با همون تارکی که سردسته گروه شرپاها بوده و تصمیم میگیرن خودشون راهو ادامه بدن، چون دیگه راه زیادی هم تا لاشه هواپیما نمونده. وقتی میرسن به لاشه هواپیما، تارکی باز بهشون میگه که ببینید، نگاه کنید هواپیما چه جوری تیکه پاره شده، از خر شیطون پیاده شین برگردیم پایین. ولی تنتن قبول نمی‌کنه و با اسنوی میره اون اطراف یه چرخی بزنه و سرنخ پیدا کنه. کاپتان و تارکی هم شروع میکنن به درست کردن چادرها که شبو همونجا کمپ کنن. تنتن و اسنوی یه غار یخی پیدا میکنن که توش پر از استخون بوده. اما یه صخره بزرگ هم توی غار هست که یه اسم روش حک شده. این اسم همون اسمیه که تنتن چند هزار کیلومتر اومده تا نجاتش بده. اسم روی صخره اسم چنگه. تنتن با سرعت از غار میاد بیرون تا خبر خوبو به کاپتان و تارکی بده. اما هوا حسابی خراب شده و کولاک انقدر شدیده که حتی یه متر اونورتر هم از بین برف و تگرگ معلوم نیست. تن همینجوری که داشته آروم پیش میرفته یهو میفته توی چاله یخچالی عمیق، ولی چیزیش نمیشه و با زحمت دوباره خودشو میرسونه بالا. تا اون موقع کولاک هم قد شده و بالای چاله کاپتان و تارکی و اسنوی منتظر تن وایسادن. ولی وقتی تن خبر حکاکی توی غارو بهشون میده اونقدر هم خوشحال نمیشن. تارکی میگه احتمالاً چنگ از سقوط هواپیما جون سالم به در برده، ولی دیگه عمرن امکان نداره این همه روز تو این سرما و گرسنگی دوام آورده باشه. حتما رفته تو غارو اسمشو هک کرده، ولی بعدش یتی اومده سراغش و چیزی جز استخون ازش نمونده. تارکی اصرار داره که همه همین الان برگردن پایین، حداقل خودش که دیگه حاضر نیست حتی یه قدم هم بالاتر بره، چون از اون اول هم قرارشون این بوده که تارکی اونا رو تو دم لاشه هواپیما بیاره، نه بیشتر. تن با اینکه ته دلش راضی نیست قبول میکنه، ولی قبل از اینکه برگردن پایین با دوربین شکاری یه نگاه به بالای کوه میندازه و یهو یه چیزی میبینه که دوباره نظرش رو عوض میکنه. یه شالگردن زرد نوک کوه روبروشون آویزونه و داره تو باد تکون میخوره. تن شک نداره که اون شالگردن رو چنگ براشون گذاشته تا یه نشونه‌ای باشه و تن بتونه پیداش کنه. تارکی که اصلا این حرفا تو کتش نمیره و بدون چک و چونه برمیگرده پایین. هادوک هم دیگه به نظرش این تلاش تن اضافه کاریه و اونم میخواد دنبال تارکی راه بیفته بره پایین. ولی لحظه آخر تن یه پیشنهادی رو میکنه که کاپتان اصلا نمیتونه دست رد بهش بزنه. یه بطری کوچولوی برندی فرد علا که تن ته کولش قایم کرده بوده واسه روز مبادا. اینجوری میشه که تارکی هم میذاره میره و تن میمونه با کاپتان و اسنوی. حتما تا الان خودتون دیگه بهتر میدونین که تن تقریبا تو هر مهارت بشری خبره ترین حالت ممکنه. آره، اینجا هم تن یهو تجهیزات حرفه‌ای کوهنوردیشو از تو کوله در میاره و خودش و اسنوی و کاپتانو با تناب به هم میبنده و همه با هم میرن سمت کوه روبرو تا خودشونو برسونن به شالگردن. با هر بدبختی که شده خودشونو میرسونن به بالای کوه و تن شالگردنو برمی‌داره. اما همون لحظه کاپتان هادوک پاش سر میخوره و بین زمین و هوا معلق میمونه. زندگی کاپتان به یه مو بنده. البته مو که نه، یه تنابه کت و کلفت. ولی همون تنابه اگه پاره بشه کاپتان پرت میشه تای دره. تن هم بد جای گیر کرده و نمیتونه تکون بخوره. از یه طرفی هم وزن کاپتان لحظه به لحظه داره بیشتر بهش فشار میاره. معلوم نیست تا کی بتونن این وضعیت رو تحمل کنن. کاپتان اصرار داره که تن تنابو ببره و خودشو نجات بده. ولی تن قبول نمیکنه و تحمل میکنه. به نظر میاد دیگه کار جفتشون تمومه. کاپتان ایداد میزنه که تنابو پاره کنه، حداقل یکیمون نجات پیدا کنه. ولی تن میگه نه، یا هر دومون میافتیم پایین یا هر دومون نجات پیدا میکنیم. همون موقع درست لحظه‌ای که تن و هادوک فکر میکنن دیگه هیچ امیدی نیست، یهو تارکی سر میرسه و از اون وضعیت نجاتشون میده. بعد از اینکه همه سالم و سلامت از بالای اون صخره بلند نجات پیدا میکنن، تن از تارکی میپرسه برای چی برگشتی؟ تارکی هم میگه ببین، من وقتی دیدم تو به عنوان یه مرد سفیدپوست جون خودتو گذاشتی کف دستت که یه زردپوست رو نجات بدی، با خودم گفتم من دیگه کی هسته باشم که بخواد جونم برام مهم باشه. این بود که دوباره اومدم بالا و پیداتون کردم. تن هم میگه ایول و آفرین، حالا که دوباره هممون هستیم میتونیم چنگو پیدا کنیم. ولی دو سه روز همینجوری واسه خودشون تو برف پیش میرن و هیچ اثری از چنگ نمیبینن. دیگه آذوقه غذا و از همه مهمتر الکلشون تموم شده، انرژی هم براشون نمونده. تو این شرایط حساس کنونی رو همه این بدبیاری‌ها یه بدشانسی دیگه هم میارن و یهو بهمن میاد و زیر پاشون خالی میشه. تن و تارکی و اسنوی و کاپتان هادوک روشی به کوه غلط میخونن و هر چهارتایی بیهوش میافتن یه گوشه. اما چند کیلومتر اونورتر چند تا کاهن کچل تبتی رو پشت بوم معبدشون وایسادن و دارن از دور بهمن رو تماشا میکنن. معبدهای بودایی تبتی از عجایب معماری هن. از تو دل کوههایی سر در میارن که آدم اصلا فکرش هم نمی کنه اونجا قابل زندگی کردن باشه. کاهنهای بودایی میرن اونجا تا خودشون رو از آسودگیهای دنیوی جامعه عادی جدا کنن و به جای جسمشون روحشون رو پرورش بدن. و البته چیزی که به هیچکی هیچ وقت نمیگنش اینه که اونجا واقعا ویوش خوبه. و حالا درسته که دسترسی شکم سخته و ایستگاه مترو و اتوبوس کنارش نیست، ولی منظره و نورگیرش عالیه. تازه اگه شانس بیاری ممکنه بعضی وقتا یه بهمن چیزی هم رو کوه روبرویی ببینی. کاهنای این داستان ما هم همینجوری که دارن بهمن رو از دور تماشا میکنن یهو یکیشون که اسمش سائقه مقدس بوده یه الهاماتی بهش میشه و شروع میکنه ویژنای عجیب غریب دیدن. سائقه مقدس تو الهاماتش سه تا مرد و یه سگ رو دیده که تو برف گیر کردن و کمک میخوان، ولی هرچی به همعبدیاش میگه کسی بهش محل نمیذاره و همه فقط سر تکون میدن و میگن ای بابا این جوون ها معلوم نیست چی میزنن این روزا. حضرت بودا 40 روزی رو یه درخت نشست یه دونه از این ویژن ها ندید. این نسل جدید میخوان میونبر بزنن به نیروانا. وسط همه این حرفا یهو کاهنا میشنون که از بیرون دروازه معبد صدای یه سگ میاد که بلند بلند داره پارس میکنه. همه پشماشون میریزه که بالای این کوه سگ چی کار میکنه. سگ نمیاد بالای این کوه، ما پاشدیم اومدیم. بعد هم در رو باز میکنن میبینن یه سگ سفید کوچولو بدو بدو میاد پاچهشون رو میگیره و با خودش میخواد بکشونتشون به یه سمتی. سائقه مقدس سری میگه این همون سگی که من تو الهاماتم دیده بودم، بدو این بریم دنبالشون سه تا آدم رو نجات بدیم. تن و هادوک و تارکی تو معبد به هوش میان و میبینن از لای برفا رسیدن به یه ساختمون قرص و محکم. تن با رئیس بزرگ معبد صحبت میکنه و میگه اومده دنبال دوستش چنگ بگرد، ولی رئیس میگه ببین منو گول نزن، تو هم مثل بقیه این بلوندای چشمابی اومدی اینجا که با بدبختی و مصیبت از کوها بری بالا، بعدم تو رسیدی به قله پرچم اون بالا بکوبی و یه سلفی بگیری و برگردی پایین. تن هم میگه نه بابا بچه شدی، قضیه جدیه، جون یه آدم وسط مسخره نکن تو رو خدا. همینجوری که تن و رئیس معبد دارن تو سر و کله هم میزنن، سائقه مقدس یهو شروع میکنه به لرزیدن و باز دوباره وارد دنیای الهامات و ویژنای عجیب غریبش میشه. سائقه مقدس این دفعه تو الهاماتش یه پسری رو دیده که توی یه غار پایین شاخ گاو افتاده و میگو هم کنارشه. رئیس معبد برای تن توضیح میده که شاخ گاو اسم یه روستایی همون اطراف و میگو هم اسمیه که مردم محلی واسه یتی یا همون آدم برفی مهیب دارن. تن تا این حرفا رو میشنوه بی معطلی با اسنوی و کاپتان هادوک را میفتن سمت شاخ گاو که غار نزدیکش رو پیدا کنن. وقتی غار رو از دور میبینن پشت سنگ قایم میشن و تن با دوربین شکاری نگاه میکنه تا ببینه اون اطراف چه خبره. همون موقع یه هیولای گنده و پشمالو از غار میاد بیرون و با قدمای بلند و کوبنده میره پشت کوه. تن باورش نمیشه، پس یتی واقعیه. تن تا میبینه یتی از غار رفته بیرون به کاپتان هادوک میگه تو همینجا وایسا نگهبانی بده. بعدم خودش بدو بدو میره تو غار و میبینه که بله چنگ لاغر و ضعیف و مریض اونجا افتاده. تن تا میاد چنگو کول کنه و ببره، صدای بلند قدمای یتی رو میشنوه و کلی بدترش هم صدای کاپتان بلند میشه که ای وای یتی رسید دم غار. تن میاد با چنگ سری از غار بره بیرون، ولی بدن پشمالو و گنده یتی کل دهنه غار رو پوشونده. یتی تا میبینه تن چنگ رو دوشش بلند کرده نره میکشه و بهش حمله میکنه. یتی یقه تن رو میگیره و بلندش میکنه. چنگ میفته گوشه غار. تن نمیدونه چی کار کنه. هیچی همراهش نیست که بتونه باهاش از خودش دفاع کنه. تنها وسیله‌ای که با خودش آورده توی غار یه دوربین قدیمی با یه فلش گنده است. این دوربین که هیچ صدمه‌ای نمیتونه به یتی بزنه، ولی باز شاید از هیچی بهتر باشه. تن شاتر دوربین رو فشار میده و یهو کل غار نورانی میشه. یتی تن رو ول میکنه و با وحشت عقب میره و بدو بدو از غار فرار میکنه بیرون. تو راه برگشت چنگ کل داستان رو واسه تن و هادوک تعریف میکنه و بهشون میگه این یتی بیشتر شبیه یه جور گوریله تا هیولا و اتفاقا گوریل خیلی باهوشی هم هست. اصلا اگه یتی نبود چنگ نمیتونست این همه روز تو این سرما و بوران بالای کوه دووم بیاره و زنده بمونه. یتی از همون روز اول چنگ رو پیدا کرده و بردتش توی غار نزدیک لاشه هواپیما که ازش مراقبت کنه. چنگ مدتی تو همون غار میمونه و اسمش رو روی سنگ حک میکنه. اما بعد از یه مدت که یتی میبینه سه تا آدمیزاد و یه سگ دارن میان سمت غار، چنگو ور میداره میبرتش توی غار دیگه نزدیک روستای شاخه گاو. آدما عادت دارن از هر چیزی که براشون ناشناخته است توی ذهنشون هیولا بسازن. یتی هم یکی از همین هیولاهاست که آخر داستان معلوم شد چقدر موجود بیازار و باهوشی بوده و تونسته اون همه مدت از چنگ مراقبت کنه و بهش غذا بده تا دوستش تنتن از راه برسه و از بین اون کوههای برفی نجاتش بده. تو نگاه اول شاید کتابای تنتن اونطوری که باید و شاید انقلابی و تاثیرگذار به نظر نیان. اصلا از نظر خیلیا که کتابای تنتن فقط یه سری داستان ساده و نقاشی‌های قشنگن که برای یه سن خاصی تولید شدن. اما اتفاقا چون از اول به شکل کمیک استریپ پابلش شدن و بعداً هم به شکل کمیک بوک یا البته بهتر بخوایم بگیم گرافیک ناول ادامه پیدا کردن، توی رشد و پیشرفت صنعت کمیک اروپا خیلی هم تاثیرگذار بودن. این شد که توی این اپیزود تصمیم گرفتیم بریم سراغ آریان از پادکست کامیکر که به معنای واقعی کلمه نرد کمیکه و یکی از مطلع ترین آدمایی که میشه در مورد تنتن باهاش حرف زد. به نظرم حتما پادکستشو گوش کنید. لینکش هم تو توضیحات همین اپیزود میذاریم. اول از همه با آریان در مورد علتهای تاثیرگذاری تنتن حرف زدیم.
ببین ناکن رژیم این که اصلا چرا تنتن مهمه یه دلیل نداره، یعنی چند تا دلیله، یعنی شاید بالای 10 تا دلیل من بتونم بگم، ولی اصلی ترینش در واقع اولین چیزی که میخوام راجبش صحبت کنم لزوما اون چیزی نیست که خیلی من ندیدم راجبش به خصوص صحبت بشه، ولی به نظر من خیلی مهمه و تأثیری که این قضیه توی صنعت کامیک بوک به خصوص گذاشته. ناکن هرژ همونجور که خودت تو اپیزود قبلی تنتن گفتی خیلی پیشرفت کرد از حالا اون تنتن در شوروی، اولین داستان هرژ در برای تنتن تا حالا هی که میرفت جلوتر، بعدن نیلوفر آبی بود، بعدن داستانای جلوتر نمیدونم جزیره سیاه و و و خیلی، و این تو این حین این حالا پیشرفت کردنه و هی آزمون و خطا کردن چیزای مختلف، هرژه خیلی تصادفی اومد یه سبک جدید طراحی رو ابداع کرد. ابداع فکر کنم کلمه درستی اگه بخوام بگم، و این سبک اصلا یه چیز انقلابی بود و بهش میگن کلیر لاین دیزاین، یا حالا بچه‌ای که حالا شاید حالا طراحی میخونن نقاشی میخونن یا چیزی آشنا باشن، یا به فرانسوی بهش میگن لینکلر. و این قضیه تو اگه نگاه بکنیم این الان داستانای تنتن از دهه 20 شروع به نوشتن و طراحی شدن کردن تا دهه 70، یعنی هرژه چیز حدود 50 سال زندگیشو گذاشت پای این شخصیت. اصلا عدد دیوونه کننده است 50 سال تا بشینی مثلا یه مجموعه کامیک بوک بنویسی. بعد تو اگه نگاه کنی از همون داستانای اولیه‌ای که مثلا توی دهه 30 منتشر می‌شده، خیلی به نظر همین خیلی طراحی راحت الحلقومی داره، به نظر نمیاد که انقدر اوت دیت باشه یا منقضی شده باشه یا قدیمی شده باشه، در صورتی که تو اگه بری یه کامیک بوک کامیک جنریک مثلا مارول یا دی سی که توی دهه 70 طراحی شده رو برداری، مثلا یه سری پنلا میبینید که فقط یه صفحه سفیده و دو تا شخصیت حالا یا ویلن و قهرمانن یا ویلن و ویلنن یا قهرمان و قهرمانن با هم دیگه توی صفحه هستن یا دارن میجنگن یا هر کاری میکنن، بک‌گراند سفیده و فقط این شخصیت‌ها هستن، ولی تو تنتن تو اصلا همچین چیزی نمیبینی. یه ترکیب خیلی بالانس و ثابتی از شخصیت و این فضا رو تو با هم دیگه حس می‌کنی، و حتی توی تنتن در شوروی که اینقدر طراحی بیسیک و پایه‌ای داره تو باز همچین چیزی رو نمیبینی، یعنی خیلی هنوز این قضیه این بالانسه برقراره، این جزئیات رو تو همچنان میبینی. و این کلیر لاین دیزاینی که هرژه ابداع کرد یه تاثیر وحشتناکی گذاشت به خصوص روی کامیک بوک های اروپایی یا به اصطلاح یورو کامیکس. تو معمولاً پلات هول نمیبینی، سوراخ داستانی به اصطلاح آنچنان نمیبینی، چون ساده است و رو همونم میبره جلو داستانو. و ماجرایی که داره اینه که مثلا یکی از مهمترین پلاتولای این داستان هم توی اون داستان آخرین داستان تنتن باشه، هنر الف با، به انگلیسی الف آرتی، همچین چیزی که اون راستا پاپیولس که یکی از مهمترین ویلنای تنتن و دشمنای تنتن تو کل سریه رو آخرش پرت میشه از دره پایین و ما نمیدونیم نمیشه گفت مرده، اصلا هیچ وقت نمیتونی همچین چیزی رو احتمالی رو بدی و اینم شاید چون اگه هرژه زنده میموند قطعا شاید پایانش خیلی متفاوت تر از این چیزی میشه، قطعا متفاوت تر میشه، چون این چیزیه که طرفداراش در واقع اومدن جمع کردن، خانواده خود هرژه.
هرژه از همون دوران بچگیش به طراحی و معماری علاقه من بوده و تا حد ممکن هم سعی می‌کرده این علایق رو با دنبال کردن کارهای آرتیستای مورد علاقه‌اش زنده نگه داره. آرتیستای مثل خوان میرو که یه نقاش و مجسمه‌ساز اسپانیایی بوده، یا بنجامین رابیر که یه آرتیست فرانسوی بوده، و اصلا خیلی‌های دیگه که توی طراحی شخصیت تنتن و استایل طراحی هرژه که ما امروز به اسم کلیر لاین می‌شناسیمش، حسابی تاثیرگذار بودن. اما چه جوری؟ بریم سراغ این آقای رابیر که معرفیش کردیم. طراحی‌های این آقا از حیوانات توی ژورنال‌ها و کتاب‌های مختلف اون زمان‌ها خیلی ترند بوده انگار، طوری که هرژه شیفته سبک طراحی این آدم میشه. یه جایی هم گفته که این وضوح خط و رنگ‌های بولد و طراحی‌های فلت و دو بعدی به نظرش پیک خلاقیت یه آرتیست محسوب میشن و اصلا بهتر از این نداریم. اما قضیه وقتی جالب میشه که بدونیم بنجامین رابیر یه کتابی داره به اسم تینتین لوتین که کاراکترش پسر بچه است با موهای بلوند و تنتنی و جورابای ساقدار. از طرفی همون زمانا یه کمیک استریپ فرانسوی دیگه هم پابلش می‌شده به اسم بکاسین که کاراکتر اصلیش که همین بکاسین باشه، یه دختر خدمتکار ساده و خوشقلبی بوده با صورت گرد و چشما و لب و دهن و دماغ تنتنی که درگیر ماجراهای مختلف میشه تو کمیکاش. سال 1926، دقیقاً 3 سال قبل از پابلش اولین نسخه های تنتن، یه کمیک استریپ دیگه هم پابلش می‌شده به اسم توتور پیشاهنگ که داستان یه پسر بچه بلژیکی بوده که میره تگزاس تا عمو و زنموشو ببینه و یهو درگیر یه سری داستانه و دعواهای گنگسترای آمریکایی و کابویا و سرپوستا میشه. حالا همه اینا رو نگفتیم که بگیم هرژه رو اینا کپی میکرده و تنتن اصلا اوریجینال نیست. اینا در واقع نشون میدن که هرژه به عنوان یه طراح گرافیک به استایل‌ها و سبکایی که تو زمان خودش ترند بودن کاملا آشنا بوده و ازشون الهام هم میگرفته. از طرفی هرژه اصلا قبل از اینکه بخواد داستانای تنتن رو شروع بکنه، خیلی آدم اهل سینما و سینما بروی بوده و به سینمای صامت هم خیلی علاقه‌مند بوده و تأثیر همین علاقه رو هم توی طراحی پنل‌های کمیکاش میتونیم ببینیم. طراحی‌های پنل به پنل هرژه با اون جزئیات وحشتناک زیادی که دارن دقیقاً شبیه استوری بورد یه فیلمن. اسپیلبرگ یه جا گفته بعد از ساخت فیلم ایندیانا جونز ریدرز آف دی لاست آرک، یه سری منتقدای فرانسوی کارشو با کارهای هرژه مقایسه کرده بودن، در حالی که اسپیلبرگ حتی اسم تنتن هم به گوشش نخورده بوده. خلاصه استیون خان میره کتاباشو میخره و میبینه اصلا نمیتونه بخونه چون فرانسوی بودن. اما چیزی که مشخص بوده همین شباهت ایندیانا جونز و تنتنه و همین نکته که پنلای کمیک کنار همدیگه کاملا شبیه استوری بورد فیلم عمل میکردن توجهشو جلب میکنه، که خب بعدن هم باز میره سراغ کتاباش و سال 2011 هم که فیلمشو میسازه. اما نکته که نباید فراموش کنیم اینه که هرژه توی اون زمان به خیلی از ابزارهای طراحی که آرتیستای امروزی استفاده میکنن اصلا دسترسی نداشته. اما توی طراحیاش، حتی توی طراحی همون نسخه های اولم، خیلی با حوصله و دقت کار میکرده. استفاده نکردن از سایه، شیدینگ خیلی کم و بک‌گراندای پر از جزئیاتی که کاملا بر اساس دنیای واقعی ساخته شدن و همینطور استفاده از بالونای فکر و خطای سرعت برای نشون دادن اکشن و موشن، همه و همه دلایلی هستند که میتونیم بگیم این تصویرسازی‌ها هم ماهرانن هم دقیقن، چون کاملا در راستای درک بهتر داستان و بالا بردن کیفیت روایت طراحی شدن. اما استایل کلیر لاین که آریان جلوتر در موردش صحبت کرد، در واقع از سال 1946 و همزمان با انتشار ورژن رنگی کتاب نیلوفر آبی خودشو نشون داد. بعدم همین اتفاق برای باقی کتابای مجموعه افتاد و تغییرات خیلی زیادی توی ماجرای تنتن ایجاد کرد. سادگی طرح‌ها باعث سری خوندنشون میشد، چون خواننده‌ها مجبور نبودن که یه سفر رو رمزگشایی کنن یا مثلا طراحی‌ها رو موشکافی کنن تا یه ایسترگی چیزی پیدا کنن توش. البته که این کردیتی هم به نویسنده نمیده، اما باعث میشه که یک پارچگی داستان حفظ بشه و چیزی که مشخصه اینه که داستان برای هرژه از هر چیزی مهمتره.
الان دیگه بعد از یه اپیزود و نصفی تنتن گوش کردن، بر هممون واضح و مبرهن شده که تنتن و حزبای راستگرای بلوک غرب خیلی شیک و قشنگ از هم حمایت میکردن و خیلی هم از این حمایت متقابلشون سود میبردن. داستانای تنتن هی با کمک مدیای اون زمان بیشتر پخش میشدن و هر جا هم که پخش میشدن یه سری عقایدی که به نفع جناح راست بود و تقویت میکردن. اینه که آدم وقتی به این موفقیت نگاه میکنه ناخودآگاه فکرش مشغول این میشه که نکنه تنتن اصلا به خاطر همین بازیای سیاسی الکی معروف شده و واقعا استحقاقشو نداره این همه تحسینش کنیم. نظر آریانو به عنوان یه تنتنولوژیست اصیل در مورد این سوال بحث برانگیزم پرسیدیم.
به نظر من تنتن که قطعا ابزار پروپاگاندا بود، اصلا تنتن در شوروی پروپاگانداست بدون هیچ شکی. یعنی من تو 6 سالگی برای اولین بار این داستانو خوندم، اصلا برگاه من ریخته بود که اصلا اینجا کجاست که مثلا اینقدر داره توپیده میشه داستانو این قضیه. خیلی عجیب بود. ولی ببین اینکه آیا مدیا گنده کرده باشه تنتنو، ببین قطعا تاثیر داشته، ولی اینکه بگی که کلا به خاطر مدیاه که فقط تنتن به اینجا رسیده قطعا بی‌انصافیه. آخه ببین تنتن الان تنتن نماد یه جورای استعاره هست کل داستاناش از قرن 20 میلادی و به یه زبونی که یه جورایی برای همه، برای کوچیک و بزرگ قابل فهم بوده دیگه. و انقدر این داستانا تو طول 50 سال، اصلا بابک اصلا عدد روانی 50 سال واسه یکی عمرش رو گذاشته باشه پای این قضیه و در آخر هم بمیره و نتونه مثلا کاملش کنه و یه جورایی دلیلی که انقدر شاید ملت حال میکنن باش و تبدیل شده به جزی از فرهنگ بیبدیل حالا فرانسه و بلژیک به خاطر اینه که توی یه دوره‌ای تنتن داشته به تصویر کشیده میشده که خب اینترنت نبوده، نمیدونم خیلی چیزا، ملت به راحتی الان نمیتونستن برن جهانو ببینن و هرجه تو این داستانا میاد خیلی خوب گزارش میده. یعنی عملا میاد گزارش اتفاقایی که مثلا توی دهه 30 میفته و ژاپن میاد شانگهای رو تسخیر میکنه و یه قسمتی از چین رو تسخیر میکنه، هرجه خیلی تمیز میاد توی نیلوفر آبین رو نشون میده و این خیلی به نظر من مهمه که توی ماندگار شدن تنتن این قضیه. مثلا بعدن چه میدونم توی داستان سفر به ماهش، خب هرجه 10 سال قبل از این که آمریکا برای اولین بار به ماه بره میاد این داستانو در واقع هم طراحی میکنه و هم مینویسه و این بعدن اینا یه جورایی تو تاریخ ماندگار میشن. یه همچین داستانه میفهمی اینجوری که گزارش بدی و جوری اینو نشون بدی که برای همه مخاطبا خیلی قابل فهم و راحت الحلقوم باشه به خصوص و با این نوع طراحی به نظر من نیازی نیست رسانه اینقدر گندش کنه. قطعا هرچی ما بریم جلوتر همچنان راجع به تنتن صحبت میشه به نظر من. آره
کاملا مشخصه که ماجراهای تنتن برای نشون دادن دنیا به بچهای بلژیکی به وجود اومدن و این خصوصیتشون هم هیچ وقت دست ندادن. اما با وجود تنوع داستاناش یه شباهت فرمولی بین کتابای تنتن وجود داره. ما هیچ وقت نمیبینیم که شخصیتای اصلی توی ماجراهای تنتن از اون قالب ثابت خودشون خارج بشن. از سن و سال و مدل مو تا استایل لباس پوشیدن و رفتاراشون همیشه مشخص و ثابته. اما شخصیت‌های ثانویه با حضورشون دل ما رو گرم می‌کردن، مجلس ما رو یه صفایی می‌دادن همیشه.
گرمشون گرم.
اما شخصیت‌های ثانویه داستان یا حضورشون کم اهمیت و کوتاهه یا معمولاً تو قالب یه سری کلیشه‌های قومیتی قرار می‌گیرن که این یکی از باگای خیلی مهمه کتاباست. البته این وسط خیلی هم نمیشه به هرج ایراد گرفته. هرجه به هر حال تو بلژیک استعماری بزرگ شده بوده و توی همچین محیطی هم اطلاعات خیلی کمی از فرهنگا و تمدن‌های دیگه در دسترس بوده. وقتی هم جنگ جهانی دوم اتفاق میفته و آلمانا بلژیک رو تسخیر میکنن و روزنامه‌ها رو تعطیل میکنن، هرجه با فکر اینکه داره برای مردم کشورش کار خوبی میکنه و حالا اصطلاحاً چیراپشون میکنه، به کار توی روزنامه‌ای که نازی‌ها ادارش میکردن ادامه میده. و خب بالاخره محیط هم تأثیرش روی داستاناش میذاره. خود هرجه یه بار گفته بوده که تنتن برآمده از درونیات و روحیه شجاعت و ماجراجویی خودشه. اما هرجه برعکس تنتن خیلی آدم آروم و غیر اجتماعی بوده و چیزی که مشخصه اینه که به هر حال اون اوایل کار یه راستگرای افراطی بوده. ولی خب طی سالهای بعدی یکم ملوتر میشه و حتی توی یه سری آثارش مثل تنتن در تبت که داستانشو تعریف کردیم متوجه میشیم که با وجود اینکه میگن یه کاتولیک خشک مذهبی بوده، کم کم به آیین‌های شرقی هم علاقه‌مند میشه و اصلا نگاهش به دنیا و فرهنگا و آدما تغییر میکنه. و هرچی هم توی داستانو جلوتر میریم میبینیم که تلاش میکرده در مورد کاراکتراش اصیل برخورد کنه.
ما بچه که بودیم خب تنتن رو که میخوندیم خب حال میکردیم با داستانش با شخصیتاش ولی خب یه چیزی که نمیدونستیم اینه که تنتن شاید یکی از و بعدن که بزرگ شدیم فهمیدیم اینه که تنتن شاید یکی از جنجال برانگیزترین کامیک بوک های تاریخ صنعت کامیک بوک باشه به نظر من. به خاطر اینکه ببین دو تا از داستانای تنتن به خصوص هستن که محل بحث بودن از همون دهه 1920 میلادی تا به خصوص همین الان که هر سال یا گاردین یا نیویورک تایمز یه مقاله از اینا می‌نویسه و یه جوری به این قضیه می‌پردازه. بعد یه سری از مقاله‌ام که خیلی تندن میگن که آیا ما باید مثلا همچین داستانی رو برای بچه‌هایمون آیا بخونیم مثلا با همچین تیتری مثلا. ولی اصلا قضیه چیه این جریانش؟ ببین کلا داستان تنتن یعنی هرژه و هرژه هم یعنی تنتن. این به همین سادگی ما اینو بفهمیم خیلی چیزا رو متوجه میشیم. یه جورایی کلا زندگی هرژه زندگیش رو ریخته تو این داستان. مثلا چه میدونم این تامسون و تامسون ها یه جورایی نماد پدرش و عموش هستن چون دوتاشون دو قلو بودن با هم دیگه. یا مثلا سگ تنتن که توی نسخه فرانسوی اسمش مایلوه یه جورایی اولین دوست دختر هرژه در واقع یه اسم بلندی داشته نمیدونم مری لوئیز بوده یا همچین چیزی. این حالا کوتاه میکنه گفتش مایلو و همیشه بهش میگفته مایلو. بعد این اسمش رو میذاره روی سگ با وفای تنتن و خیلی از چیزهای مختلف. ولی دو تا داستان اول تنتن به خصوص از تنتن و تنتن در شوروی شروع کنم. تنتن در شوروی همه میدونن بر هیچ کسی پوشیده نیست که پروپاگانداست. پروپاگاندای خالص این یه جوری اثر کلا یه جورایی تنتنه که میره توی شوروی استالینیستی و اونجا حالا ملت رو میبینه که همه چه میدونن با کمونیسم در واقع مواجه میشه که ملت بعض خوبی ندارن خیلی نمیدونم همه فقیرن و همین برخوردی داشته. و کلا بگم همین این داستان تنتن در شوروی هم خیلی از لحاظ ادبی کلا داستان خاصی نیست. جو بهترین داستان تنتن نیست، بهترین چیزی هم نیست که هرژه نوشته و ارزش خاصی کلا نداره. تنتن در کنگو یا تنتن در آفریقا یا سفر به آفریقا هم همینه تا حدودی. اما جوری که یه سری چیزات به تصویر کشیده شدن توی این داستانا به خصوص تنتن در کنگو یه جورایی همیشه محل جنجال قرار دادن هم تنتن و هم هرژه رو. توی تنتن در کنگو به اوج میرسونه این قضیه رو و فقط نجات پرستی نیست، قضیه خیلی مقدار گسترده تر از این جریانه. ماجرایی که هست اینه که تو اون داستان تنتن میره توی کنگو و حالا ماجرایی که اونجا داره. یه چیزی که ما باید متوجهش بشیم مثلا چرا کنگو؟ به خاطر که اون زمان کنگو مستعمره بلژیک بوده، هرژه بلژیکیه و این نژاد پرستی که به تصویر میکشه نژاد پرستی خالص نیست، کلونیال ریسیزمه. یعنی علاوه بر این که نژاد پرستی هست یه جوره استعمارگری رو هم خیلی جالب نشون میده تو این داستان. بحث حالا نژاد پرستیش به این صورته که حالا جوری که سیاه پوستای این کنگو مثلا در واقع حالا مردم کنگو بهتر بگم مردم کنگو به تصویر کشیده شدن که حالا یه سری آدم احمقن و یه سری انگیزهای شومی معمولا دارن و همیشه شکست میخورن. یه جا هم تنتن رو مثلا روی تختی بلند کردن 6 تا آدم سیاه‌پوست و دارن میبرن این آدم سفیدپوست رو دارن میبرن به یه جایی و این قضايا. این خیلی این تصویرسازی خیلی چیز عجیبی بود و همیشه اینو محل بحث قرار داده بود. و بعدم یه چیزی که خیلی بهش توپیده میشه راجع به این داستان تنتن در کنگو به خصوص، یه جورایی این اگه دقت کرده باشی تنتن یه جورایی میره برای تفریح حیوان شکار میکنه. متوجه میشی چی میگم؟ مثلا یه جاییش مثلا میره این تفنگشو میذاره لای دهن مثلا یه تمسا، یا مثلا میره یه فیلو برای این عاجش مثلا میرن میکشن یا زخمی میکنن یا همچین چیزی، یا یه میمونو میکشه و پوستشو میپوشه. اصلا یه همچین چیزی و این خیلی جنجال برانگیز بود و یه جوری شده که الان توی ده‌ها کشور این داستان تنتن در کنگو به خصوص بند شده و خیلی از کلکشنایی که شما شاید میبینید این ور اونور میخرید یا حتی دانلود میکنید این داستان توش نیست و تو بعضیشون هم حتی تنتن در شوروی هم نیست. اون زمان بلژیک فاشیست خیلی معروف داشته و حتی یه جورایی یه سمتی هم داشته توی حالا بلژیک اون زمان، کسی بوده به اسم لئون دگرل و توی دهه 20 میلادی هرژه برای این اصلا پروپاگاندا طراحی می‌کرده، پوستراشو براش طراحی می‌کرده برای حزب فاشیسم و این اصلا فاشیست بوده طرف. ما نمیدونیم اصلا عمق رابطه‌ای که هرژه با این طرف داشته چجوریه، آیا مثلا رفیق بودن، خیلی دوست جون جون بودن، یا نه صرفا حرفه‌ای و کاری بوده. فقط می‌دونیم تا زمان تا 1930 که 1934 که هرژه کار روی نیلوفر آبی رو شروع کرد، یه جورایی دیگه هرژه حرفه‌ای شده بوده توی امر حالا طراحی پروپاگاندا و نمیدونم این جور داستانا.
یه نکته‌ای که در مورد این نژادپرستی‌ها وجود داره اینه که ما خب تو ذهن هرژه که نیستیم که بتونیم خیلی دقیق اندازه بگیریم ببینیم خودش شخصا چقدر آدم نژادپرستی بوده یا نبوده، ولی میتونیم کتاباشو بررسی کنیم و حدسای خودمون رو بزنیم. البته یه کوتایی هم ازش هست، یه چیزایی تعریف کرده در مورد شخصیت‌های زن کتابا که خیلی خیلی کمن. مثلا گفته که اصلا این داستانا، این فضا جایی برای شخصیت‌های زن نداره، که حالا اونو می‌ذاریم کنار. اینجا الان هدف ما جاج کردن خود هرژه نیست. به هر حال مشخصه که هرژه تحت تاثیر یه رژیمی بوده که نژادپرستی و استعمار ازش جدا نبوده. اینو که 60 بارم گفتیم تا الان. ولی خود هرژه با اینکه می‌دونیم چقدر با اون سیستم همراه بوده، هیچ وقت نیومده مستقیم تو کتاباش بگه که نژاد سفید از بقیه نژادها سرتره، یا مثلا نیومده برده‌داری رو تبلیغ کنه. حتی بین فوشای عجیب غریبی که کاپتان هادوک میده، خیلی وقتا میشنویم که از لفظ slave trader یا تاجر برده به عنوان فوش اصلا استفاده میکنه. پس هرژه قطعا عقاید نژادپرستانه رو حداقل به شکل اکستریم و شدیدش تو کتاباش تبلیغ نمیکرده. ولی این باور زیر پوست داستاناش کاملا جریان داره. خیلی وقتا معلوم میشه که اعتقاد داشته نژاد سفید نژاد برتره، و بعضی وقتا توی موقعیت‌های خیلی ریزی این قضیه میزنه بیرون. مثلا همون تنتن در تبت که شنیدین، و تازه دانیال گفت که چقدر اون داستان تعدیل شده، یه جا میبینیم که اون پسره که راهنماشون بود به تنتن گفت من وقتی دیدم تو با اینکه خودت سفید پوستی ولی جون یه آدم زرد پوست انقدر برات مهمه، با خودم گفتم پس من دیگه کی باشم که بخوام خودخواهانه فکر کنم. میبینین همین مثال قشنگ کامل گویای مطلبه. هیچ جا مستقیم نمیاد به اینکه جون یه آدم سفید از جون یه آدم شرقی بیشتر ارزش داره، ولی تو همین یه جمله معلوم میشه که طرز فکرش دقیقاً همینه. اتفاقا الان اگه میتونستیم هرژه رو دوباره زنده کنیم و باهاش در مورد این جمله‌هاش حرف بزنیم، احتمالاً میگفت که من نه خودم هیچ وقت برده داشتم، نه عقیده‌م این بوده که باید مثلا یهو کل نژادو بریزیم تو کوره یا همچین چیزایی. دلیل این که من مثلا سیاه‌پوستا رو بدوی و احمق نشون میدادم و هیچ وقت تو داستان شغل مهمی بهشون نمیدادم این بود که جامعه‌ای که توش زندگی می‌کردم واقعاً همین جوری بوده. حالا مثلا فکر کنید که بعدش بخوایم ازش بپرسیم به نظرت این تبعیضی که تو جامعه اون روز جریان داشت درست بود یا نه؟ خب قطعاً میگه نه. شاید به نظرش همون موقع هم این تبعیض درست نبوده، اما چون کاری بوده که همه داشتن انجام میدادن درست به نظر میومده. یا مثلا فکر کنید ازش بپرسیم حیوان شکار کردن برای تفریح به نظرش کار درستیه یا نه؟ شاید به اینکه خودش هیچ وقت دلش نمیاد این کارو بکنه، ولی انقدر این کار تو جامعه اون موقع عادی و معمولی بوده که فکر نمیکرده حتی حرف زدن ازش و آوردنش تو داستانم کار بدی باشه. به نظرم خروجی مثبت و به درد بخوری که میشه از تمام این بحثا گرفت این نیست که مثلا به یه تصمیم مشخص برسیم و ببینیم که هرژه واقعا مقصر بوده یا نه. بهترین کاری که از دست ما برمیاد اینه که جامعه الان خودمونو با جامعه اون موقع مقایسه کنیم و خودمونو بذاریم جای هرژه. حالا ما که به احتمال زیاد نمیتونیم مثل اون بزرگوار رو طرز فکر چندین و چند میلیون نفر تأثیر بذاریم، ولی همین دوروریای خودمون که هستن، ما اگه رو 10 نفرم بتونیم تأثیر بذاریم خودش کم مهم نیست. حتی اصلا اون 10 نفرم فکر کنین نباشن، همون طرز فکری که خودمون واسه خودمون داریم اهمیتش خیلی بیشتر از اون چیزیه که بخوایم بهش بی‌توجهی کنیم. آره همون بی‌توجهی کشنده ترین سلاح بشریت رو میگم. یه دقیقه غلافش کنین، تو این اپیزود شلیک و اینا قرار نیست بکنیم. فکر کنین 100 سال دیگه یکی اعمال و رفتار من و شما رو گذاشته زیر ذره بین و همین جوری که ما هرژه رو بررسی میکنیم داره ما رو بررسی میکنه و باگای شخصیتیمون رو در میاره. فکر کنید اون موقع مثلا تبعیض جنسیتی کامل از بین رفته و آیندگان میان میگن بله 100 سال پیش بابک علوی فکر میکرد چون خودش مستقیم خانوما رو کتک نمیزنه و تحقیر نمیکنه خیلی آدم پیشرو و آزاداندیش و اینجور حرفاییه، ولی همین بابک علوی وقتی پشت فرمون باشه و یکی بپیچه جلوش دهنشو باز میکنه و ضد زن ترین کلمه ها و جمله ها رو میگه. اینکه اسم خودم همش دارم میارم اصلا فاز تواضع و کسی ناراحت نشه و اینا نیستا، البته یه کمی اونم هست، ولی اصل مطلب به خاطر اینه که واقعا خودم هم همینطوری هستم و این حرفا بیشتر از این که بخواد نصیحت به کسی دیگه ای باشه برای اینه که اول از همه خودم تغییر کنم. تغییر دقیقا همون چیزیه که باعث میشه حرفایی که هرژه به عنوان یه آدم تازه روشنفکر زمان خودش زده بعد از این همه مدت برام عجیب و مشکل دار به نظر بیاد. 90 سال گذشته دیگه، به هر حال جامعه تغییر کرده، همش هم در حال تغییره و خیلی وقتا خیلی از ماها در برابر این تغییر مقاومت میکنیم. با اینکه میدونیم این تغییر به سمت بهتر شدنه، ولی فقط چون با چیزی که از گذشته شناختیم تفاوت داره جلوش وای میسیم. شاید هم البته به نظرمون مثلا عوض کردن چند تا کلمه تو ادبیات روزانمون اونقدر چیز مهم و تاثیرگذاری نیست که بخوایم به خاطرش این همه زحمت تغییر به خودمون بدیم، ولی اینجا بازم ارجاعتون میدم به همین قضیه هرژه و اینکه این کلیشه‌های نژادی ریزی که اون موقع تو ادبیاتش بوده و شاید اون موقع اصلا هم تو چش نمیزده امروز چقدر برای ما غیر عادیه. ما اگه با دید و دانش الانمون میرفتیم به 90 سال پیش قطعا این چیزا رو توی کوچیکترین حرفامون هم رعایت میکردیم. پس الان که تو زمان خودمون از یه سری کلیشه های جنسیتی و حتی نژادی که تو حرف زدن های روزانه خودمون وجود دارن آگاهیم، چرا برای تغییر دادنشون کاری نکنیم؟
حدیث در مورد کتابای تنتن خیلی زیادتر از اونیه که بشه توی 2 تا اپیزود یا حتی 20 تا اپیزود کامل جمعش کرد. ولی امیدوارم این دو قسمت ما یه شروعی باشه که خودتون برین در مورد این پدیده‌ای که به احتمال زیاد مهمترین اتفاق تاریخ توی صنعت کمیک اروپا است بیشتر بخونید. از پانتا و علی و آریان ممنونم که توی این قسمت مهمون ما بودن. بازم یادآوری می‌کنم که لینک پادکست‌های رادیو دور دنیا و کامیکر توی توضیحات این اپیزود هست. حتما برید سراغشون. بعد از این دوتا اپیزود ویژه از قسمت بعدی دوباره یه مدت برمیگردیم به روال عادی کومیکولوژی تا دوباره یه موضوعی بزنه به سرمون و اون وسطا یه اپیزود ویژه‌ای هم داشته باشیم اگه اجازه بدین. اینم میخوام یادآوری کنم که اگه کسب و کاری دارید که دوست دارید به مخاطبای کومیکولوژی معرفی بشه حتما تو شبکه‌های اجتماعی به ما مسج بدید. مرسی که این اپیزودو گوش دادین. معرفی ما یادتون نره. تا اپیزود بعدی هم که مثل همیشه صاف باشید. فقط کامنت مثبت میخوام ازتون.
خوبه.
بهترین کلمه این اپیزود.